به نام خدا. سلام، اینجا رادیو نگار که از قلب تهران به گوشتون میرسه. روایتی تحلیلی از رسانه خامنه‌ای.ir به مناسبت پاسخ جانانه نیروهای مسلح کشورمون به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و پرداختن به ابعاد مختلف این دفاع مقدس. ما اینجاییم تا در میانه سیل اخبار و روایت‌هایی که هر لحظه به سمتمون سرازیر میشن تا حقیقت پوشیده بشه، کمی مکث کنیم، ژرف‌تر نگاه کنیم و از فرازی بالاتر به اون چه میگذره بیاندیشیم. اتفاقی که در چنین بزنگاه‌هایی بیش از همیشه نیازه. سعی داریم که هر روز همراه شما باشیم و نبض تحولات رو با تحلیل‌های از متن میدان دنبال کنیم. مهمانان من مثل قسمت‌های پیشین، محمد صرفی سردبیر روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز و محمد صادق علیزاده روزنامه نگار هستند تا در این قسمت، یعنی قسمت 14 رادیو نگار، درباره این موضوع صحبت بکنیم که اسرائیل به بهانه واهی دفع خطر ساخت بمب اتمی توسط ایران جنگی رو آغاز کرد و جنایت‌های بسیاری رو در این روزها مرتکب شد. خب ما میخوایم الان به این بپردازیم که آیا واقعا هدف اونها همین دفع خطر نظامی و هسته‌ای از طرف ایران بود یا نه دلایل دیگه ای داشت. از آقای علیزاده میخوام که تحلیلشون رو درباره این به ما بگن و در واقع بررسی بکنن، واکاوی بکنن. هرچند زمان کوتاهی داریم ولی به نظرم میشه کلیاتی رو طی این چند دقیقه با همدیگه بشنویم از زبانشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، این که آیا هدف اصلی اسرائیل دفع، حالا به تعبیر خودشون، دفع خطر نظامی به طور مشخصا توسعه موشک‌های بالستیک و هسته‌ای ایران بود یا نبود، یه سطحی از تحلیله که یه ذره ما رو توی میدان در میان دیتاهای میدانی شاید سردرگم بکنه. قدری بیایم اگر از این فضا فاصله بگیریم، یه پلن مفصل‌تری رو می‌بینیم که این پلن مفصل‌تر یه طرح تاکتیکی داره، یه طرح راهبردی داره. تو این پلن مفصل و پلن جامع، اصولاً رژیم صهیونیستی نه تنها با ایران، با هر دولت ملت دیگری در منطقه غرب آسیا و شمال افریقا که جزئی از یوغ سیاسی و نظامی غرب نباشه و در اردوگاه صهیونیست‌ها نباشه مشکل پیدا میکنه. ببینید، توی این پلن جامع در قرن 21 اسرائیل قرار بوده هاب اصلی اطلاعات، بازرگانی، تجارت و ژئوپلیتیک منطقه بشه، یعنی یک گره اصلی باشد که تمام نظم منطقه غرب آسیا حول او شکل بگیره. حالا اینکه این چطور به اینجا رسیدن بحث مفصل دیگری است، اما نائب و نیابت اصلی آمریکا و هژمونی غرب در منطقه قرار بوده اسرائیلی ها باشن، تو تجارت، تو سیاست، تو فناوری، توی بحثای آیتی، آرزم به حضور شما، مسائل نظامی، مسائل
اقتصادی،
کشاورزی، دانش، ژنتیک و و و و و اینها بشن هسته سخت نظم تحمیلی آمریکایی ها در منطقه و کل دیگر جوامع حول اینها نظم پیدا کنن و معنا پیدا کنن،
یا منافعشون در واقع گره بخوره به مسائل
پیرامون این در واقع مرکز بشن به نوعی. یعنی شما نگاه میکنید مثلا طرح صلح ابراهیم که آمریکایی‌ها دنبالش بودن و همه این رو به اسم مثلا دولت اول آقای ترامپ می‌بینن، این از مقدماتش از زمان دولت آقای اوباما چیده شده بود. توی این فضا همه پیرامون این مرکز باید بشن و طبیعیه شما هر جامعه و دولت ملت و کشور دیگری در منطقه که اصلا حتی ادعای ایدئولوژی هم نداشته باشد، ادعای چه علیه ایالات متحده چه علیه اسرائیل، بخواد به طور طبیعی روی نظم برخواسته از بوم خودش و ژئوپلیتیک خودش رشد کنه و بیاد بالا، تا زمانی تحمل میشه که در واقع برتری کیفی اسرائیل رو به چالش نکشه. خب یعنی به طور طبیعی شما حتی اگر مثلا به جای جمهوری اسلامی یک حاکمیت سیاسی دیگری در ایران باشد، حاکمیت سیاسی دیگری در ایران باشد که هیچ ادعای ایدئولوژیک هم نداشته باشه، اما بخواد به تناسب جمعیتی که ایران از این منطقه داره، به تناسب ژئوپلیتیکی که ایران از این منطقه داره، سهمی که از این ژئوپلیتیک داره، به تناسب منابعی که داره و به تناسب آرزم به حضور شما که ظرفیت‌هایی که در بحث‌های جمعیتی علمی و فناوری داره دنبال در واقع حقوق حقه خودش باشه، این هم تعامل نمیشه. چرا؟ چون نفس این یعنی اینکه توی منطقه یک کشوری، یک جامعه‌ای پیدا شده که یک جامعه‌ای هست که برآمده از نظم بومی خودش و توان بومی خودش و دانش بومی خودش و منابع بومی خودش و فرهنگ و تاریخ 2000-3000 ساله خودش داره به طور طبیعی رشد میکنه. خب این به طور طبیعی یک جامعه به زور ساخته شده، به زور استعمار کنار هم دیگر قرار داده مثل اسرائیل رو، همچین رژیمی رو به اولویت دوم میراند. توی این فضا طبیعیه که خب ایران تحمل نمیشه.
فقط
نه تنها ایران، نه تنها ایران، هر کشور دیگری. شما ببینید ما در منطقه غرب آسیا تمام این کشورهایی که الان وجود دارن، اردن، عراق، عربستان، سوریه به شکل امروز، یعنی مرزهای جغرافیایی امروزش، لبنان، اینا همشون در واقع جغرافیای سیاسیشون پس از جنگ جهانی اول توسط استعمار ترسیم شده. یعنی عملا نشستن نقشه های اینا رو ترسیم کردن. یعنی ملتی به اسم عراق شاید به این شکل ملت که میگم یعنی کشوری به اسم عراق به این شکل تا 100 سال پیش، 150 سال پیش نبوده، شکل دیگری داشته از لحاظ فرهنگی، جامعه شناسی و تاریخی و حتی سیاسی. دو تا جامعه تو این منطقه هستن که ریشه دارن و به نوعی میشه گفت قطب بودن از 2000-3000 سال پیش تا الان، یکی ایران، یکی مصره. خب توی این فضا طبیعیه که این دو کشور و امثال این دو کشور اگر بخوام پا بگیرن مبتنی بر در واقع ریشه‌ای که توی این منطقه داشتن، هیچ وقت تحمل نمیشن. چرا؟ چون طرح استعماری تبدیل شدن رژیم اسرائیل به هاب منطقه رو به چالش میکشن، فارغ از این که شما ادعای ایدئولوژیک داشته باشید یا نداشته باشید. توی سطح تاکتیکی میشه زدن ضربه به گونه‌ای که اینها رو شما ضعیف کنید، تا حد امکان ضعیف کنید که هیچ امکان هیچ حرکتی رو نداشته باشن. خب مثل اتفاقی که الان برای مصر افتاده. شما ببینید مصر یک ملت بزرگه با یک تاریخ بزرگ که اصلاً آنچه که امروز در منطقه میبینیم در حد و اندازه و شأن این ملت و این فرهنگ و این تاریخ نیست، ولی شده چی؟ تبدیل به یک موجود آزمایشگاهی ضعیف شده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر این کشور و این ملت به طور طبیعی بخواد رشد کنه، خب همون اتفاقی میفته که برای ایران میفته. در مرحله تاکتیکی یعنی برخورد با این تیپ جوامع که اینا ضعیف بمانن، در مرحله راهبردی آقای جعفری مطمئن باشید اگر اینا توانشون برسه دنبال تجزیه اینها هم هستن. دولت ملت‌های بزرگ، دو تا دولت ملت بزرگ منطقه ایران و مصر دیگه. بهترین شرایط برای اینها در مرحله توفیق راهبردی اینه که وضعیتی رو که امروز برای سوریه رقم زدن برای مصر هم پیش بیاد، برای ایران هم پیش بیاد. سوریه خب الان نه ملتی داره نه دولتی داره. از لحاظ جغرافیایی در حال تبدیل شدن به یک کشور فرقه فرقه است. یعنی شما می‌بینید سوریه بخشیش در دست کردهاست در شرق، بخشیش در دست یک سری گروه های طایفه‌ای در جنوب، بخشیش رو اسرائیلی ها اشغال کردن، بخشیش در دست حاکمان فعلی دمشق هست که از در واقع هنوز تکلیفشون با خیلی از مسائل و پرسش های اساسی در واقع منطقه‌ای و حتی بین المللی روشن نیست. خب نفع اصلی اینو کی میبره؟ خب یعنی من خلاصه کنم، در سطح تاکتیکی ضعیف کردن ملت ها و کشورها به نوعی که امکان هیچ گونه چالشی رو برای اسرائیل نداشته باشن، اینم حرف نیست. کنگره آمریکا با اینکه عمده کشورهای عرب منطقه متحد اصلی آمریکا محسوب میشن، اما یک قانونی رو مصوب کرده که در زمره فکر کنم تسلیحات صادرات تسلیحات نظامی دفاعیه که باید که در عین اینکه شما داری به سری از متحدان عرب تسلیحات نظامی دفاعی صادر میکنه، اما اینها نباید به گونه‌ای باشد که برتری کیفی اسرائیل به چالش بکشه. این در سطح تاکتیکی. در سطح راهبردی هم تضعیف این کشورها، تضعیف این دولت ملت‌ها و در حالت ایدئالش که آنچه که مطلوب صهیونیست‌هاست، تجزیه اینها به گونه‌ای که در واقع در آینده هم امکان هیچ گونه برتری نسبت به رژیم اسرائیل در منطقه وجود، یعنی حالت ظرفیتش هم دیگه به وجود نداشته باشه، امکان بالقوهش هم وجود نداشته باشه، فارغ از این که اصلا ایدئولوژیک باشد یا نباشد.
یعنی اصل شما، یعنی اصل حرف شما اینه که این بهانه‌ای که دست گرفتن برای بحث انرژی هسته‌ای توسط در واقع ایران، این یک چیزی بوده که آره ظاهر یک پوسته است که جلوتر اینها چه بسا هدفشون چیز دیگری
بله
بوده.
بله دسته سطور راهبردی
تجزیه ایران.
بله بله اینا حتما هست، من در سطور تاکتیکی هم اینا میخوان یه ایران ضعیف، یه مصر ضعیف، یه سوریه ضعیف. چی میگن؟ چون این کشورهایی که از قدیم اینجا بود، این جوامعی که حالا کشور نه از قدیم اینجا بودن، به طور طبیعی اگر رشد کنن حتما یک دولت و یک جامعه و یک حاکمیتی رو که به ضرب اسلحه و پول به زور کنار هم دیگه چسبونده شده مثل اسرائیل رو به چالش میکشن.
خب خیلی ممنونم و شاید مهمترین چیزی که الان میتونه در قالب یک سوال تر بشه اینه که اسرائیل چطور سعی کرد این اهدافش رو عملیاتی بکنه و به نتیجه برسونه. آقای صرفی شما درباره این به ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. واقعیتش اینه که من فکر میکنم که این ماجرای جنگ 12 روزه و ابعادش لایه‌های بسیار پیچیده و پنهانی داره که هرچه زمان بگذره ما با ابعاد تازه‌ای از اون آشنا میشیم و مواجه میشیم و باید زمان بگذره تا تمام جزئیات ماجرا در واقع، یا اگر نگیم تمام جزئیات ماجرا، تا حد زیادی جزئیات ماجرا روشن بشه. به نظر من پیچیدگی‌های بسیار زیادی داشت و داره ماجرا، که البته باید گفت که هنوز هم تموم نشده.
پیچیدگی‌های ناظر به قبل از جنگ، هین
بله،
جنگ،
قبل از جنگ، هین جنگ و همچنان در واقع
پس از جنگ،
آره پس از جنگ، در این مرحله‌ای که الان هستیم ادامه داره این پیچیدگی‌ها و لایه‌ها. اما چیزی که مشخصه و اگر بخوایم راجع به کلیت طرح و برنامه رژیم صهیونیستی برای تحقق اون هدف براندازی و به دنبال اون گام دومش تجزیه ایران راجع بهش صحبت بکنیم، اون چیزی که تا الان مشخص شده این هاست. خب اینها، من حالا راجع به قبلش صحبت نمی کنم، من از زمان شروع عملیات و تجاوز رژیم صهیونیستی روایت رو شروع میکنم. خب اینها اولین کاری که و شاید بشه گفت توی اون برنامهشون مهمترین بخش برنامه، زدن و ترور جمعی از فرماندهان ارشد نظامی ما بود. خب این نوع ترور و این ترور جمعی شاید یک بودش این باشه که خب اونها میخواستن که ما به لحاظ نظامی نتوانیم خودمون رو جمع جور بکنیم و به سرعت پاسخ بدیم. قطعا هم این یکی از اهداف بوده، شکی درش نیست. اما هدف بالاتر و بزرگتر این نیست. هدف بالاتر و بزرگتر این یک در واقع قطعه ای از یک پازل بزرگتر. ما اگر اشتباه نکنم شاید یه چیزی هلوهوش یک هفته پیش بود که یک فایل صوتی رو اولین بار روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد. در این فایل صوتی که تقریبا 3 دقیقه و خورده ای بود، یک نفر از رژیم صهیونیستی، از مدعی به زبان فارسی تماس میگیره با یک فرمانده ایرانی که ما در اون فایل نمیدونیم کی هست و بهش میگه که معلومه که روز اول جنگه این تماس، و بهش میگه که ما اسم فرماندهان شهید نظامی رو ارشد رو میاره و میگه که ما اینها رو کشتیم و تو هم اگه میخوای تو و خانوادت هم به این سرنوشت دوچار نشی 12 ساعت فرصت داری که فرار بکنی و یه فایل تصویری هم پر بکن برای ما بفرست و اعلام براءت و انزجار بکن از جمهوری اسلامی. خب در اون فایل صوتی گفته شده که این تماس ها با 20 تا از فرماندهان نظامی ایران گرفته شده. مصاحبه‌ای که چند روز پیش آقای علی لاریجانی مشاور مقام معظم رهبری داشتن و روایت ایشون از روند جنگ که به نظر من بسیار شنیدنی و جذاب و جالب بود، در یک قسمتش ایشون گفتن که با ایشون هم تماس گرفتن. خب این نشون میده که پس تماس‌ها منحصر به فرماندهان نظامی نبود، با چهره‌های سیاسی و چهره‌های اثرگذار شاخص نمادین و مهم هم تماس گرفته شد. حالا من یک خبری دارم راجع به تعداد این تماس ها که ترجیح میدم اینجا عنوان نکنم، اما تعداد تماس ها از اون چیزی که واشنگتن پست منتشر کرده بود که 20 نفر بسیار بسیار بیشتر بوده و خیلی بیشتر از این عدد بوده. این موضوع، این تماس ها به نظر من تا یک حد زیادی برنامه دشمن رو برای ما روشن میکنه که برنامه چی بود. برنامه این بود که هدف اصلی از زدن اون فرماندهان در واقع بحث نظامی نبود که تشکیلات نظامی ما نتونه به سرعت خودش رو جمع جور بکنه و پاسخ بده. هدف این بود که یک زمینه ایجاد بشه برای فروپاشی روانی سیستم که به دیگران هم این تهدید و این ترس القا بشه که ببینید ما فرماندهان ارشد شما رو ترور کردیم، پس شما رو هم میتونیم به راحتی ترور بکنیم، پس اگر جونتون رو میخواید فرار بکنید. حالا نکته جالب چیه؟ میگم اینا وقتی که هی این قطعات پازل هی کم کم داره کنار هم چیده میشه و ما این شکل کلی این پازل رو داریم به دست میاریم. جنگ کی شروع شد؟ نیمه شب در واقع بامداد، بله
23 خورده،
بله احسنت، جمعه،
بله حوالی شنبه 4 صبح بود که
شنبه نتانیاهو اولین پیام تصویری خودش رو منتشر کرد. یه نکته جالبی داشت اون پیام تصویری. اینها کم کم داره به هم پیوند میخوره، مشخص میشه که چیه ماجرا. خب اون وقت که این پیام تصویری منتشر شد، یه جمله ای گفت، یه حرفی رو زد نتانیاهو که مثلا ما به عنوان حالا کسانی که این رو مثلا دیدیم و شنیدیم، پیش خودمون گفتیم که خب این احتمالاً مثلا یه عملیات روانیه دیگه، حالا داره مثلا یه رجز مثلا چیزی میخونه، رسانه‌ای و اینا میخونه. بعدن الان میبینیم که نه، این اتفاقاً یه چیزی داشته. نتانیاهو چی میگه اونجا؟ میگه که ما نشانه هایی را داریم که رهبران ارشد ایران همین حالا در حال بستن چمدان های خود هستند. آنها احساس کردند که چه چیزی در راه است. بعد همزمان با این، تقریبا همزمان با این پیام نتانیاهو، یه فیلمی منتشر شد، یه فیلم ادعایی منتشر شد که یه سری ماشین
سوار هواپیما،
آره میخوان میرن، آره این گفتن که این مهرآباده و مسئولین دارن فرار میکنن. یه صدا هم روی فیلم بود که یه خانومی میگه که خاک تو سرشون دارن فرار میکنن. ببینید اینا رو شما تماس گرفت، یه سری ترور انجام میشه، پنهانی یه سری تماس ها گرفته میشه، نتانیاهو تو اون پیامش میگه که نشانه هایی داریم که مسئولین ارشد ایران چمدانشون رو دارن میبندن و فرار میکنن. یه فیلم ادعایی پخش میشه که مسئولین دارن فرار میکنن و همین انتخاب یک خانم، یه خانم روی اون فیلم میگه که خاک تو سرشون دارن فرار میکنن. ببین اینها، تازه اینها الان قطعاتی هست که فعلا تا اینجاش ما در واقع برای ما آشکار و روشنه. پس نشون میده که اونها دنبال این که مثلا چند تا سایت هسته‌ای ما رو بزنن، چند تا پایگاه موشکی ما رو بزنن و چند تا فرمانده ما رو ترور بکنن و بروند نبودن. اونها دنبال فروپاشی کامل سیستم از درون بودن. یه بخشش این بود برای این بحث براندازی از درون، که یک فروپاشی درونی و ذهنی در بین مسئولان ارشد نظام، حالا چه نظامی چه سیاسی، شکل بگیره. و یک بخشش هم امید داشتن با عملیات روانی و در واقع کارهایی و که مد نظرشون بود، امید داشتن که به هر حال یک بخشی از مردم هم بریزن به خیابون، شورش ایجاد بشه، حالا از روی ترس، از روی هر چیزی، یک در واقع یک حرکت مردمی هم کف خیابون شکل بگیره و مکمل این فروپاشی سیستم بشه و به خیال خودشون اون رویای 46-7 سالشون در مورد براندازی جمهوری اسلامی تعبیر بشه، که این بار هم هرچند به نظر من بسیار پیچیده تر و بسیار خاص‌تر از دفعات قبل این رویایشون و این خوابشون تعبیر نشد.
خیلی ممنون. این مصادیقی که گفتین داشت منو میبرد به سمت این که این پیچیدگی ها حتما جلوتر بیشتر عیان خواهد شد، همونطور که فرمودین. آره، و چه بسا روزی برسه که ما اون طوفان تبصر رو ببینیم، یعنی بگیم که اگر یعنی واقعا خود خدا هم کمک بکنه، یعنی میبینیم که اونجا خود
قطعاً
یعنی اون برنامه که اونا میخواستن یک جایی به واسطه ای انجام نشده، یا اون چیزی که ایدالشون بوده آخر رخ نداده.
یک جمله ای رو آقای لاریجانی در اون مصاحبه، در این مصاحبه چند روز پیششون گفتن که به نظر من خیلی جمله درست و قابل تأملی هست. به هر حال ما باید همه تلاش خودمون رو بکنیم، آمادگی داشته باشیم و حتی از بذل جان خودمون هم دریغ نکنیم، اما به نظر من اون چیزی که در نهایت ما رو از این طوفان عبور داد و عبور خواهد داد لطف الهی است. به هر حال دشمن غداری هست، مکاری هست، فریبگری هست، از امکانات بسیار زیادی برخورداره، اصلا سطح امکانات و فناوری ما و اونها قابل قیاس نیست، ولی ما خدا رو داریم.
من تشکر میکنم از هر دو عزیز. ما سعی کردیم تا حدی که فرصت داشتیم درباره این صحبت بکنیم که شاید اسهاره، البته این صحبت آخرش این بشه، ساده لوحیه که اگر باورمون بشه اونها میخواستن که به خاطر مراکز توسعه فعالیت‌های هسته‌ای صرفا به ما حمله بکنن و این دلیلشون بوده، این بهانه‌ای بوده برای اینکه اصل یک اقتدار اعتقادی رو در منطقه مورد هجوم قرار بدن و هدفشون در واقع حذف و زدن ایران قوی بوده. از همراهی شما خیلی ممنونم. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشید. ما رو دنبال بکنید. ما سعی میکنیم که هر روز در خدمت شما باشیم. قسمت‌های پیشین ما رو هم میتونید از درگاه‌های رسانه خامنه‌دادهای.ir ملاحظه بکنید و بشنوید. هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.